ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش، با امید سلامتی و کامگاریتان مازرگونه منگل تا پایانی برنامه هم با شماستم. در جریان ساعت میشنوین که ناتو روی دایر نمودن جلسه در مورد افغانستان غور میکنه. در خبرهای جهان میشنوین که جان کری وزیر خارجه آمریکا از تلاش‌های کشور خود در افغانستان حمایت کرده و این تلاش‌ها را برای مردم افغانستان از نقش کلیدی برخوردار دانسته. خبرهای دیگه بین المللی را هم میشنوین، ولی نخست همکارم احمد هنایش با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
معاون وزیر خارجه آمریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی رابرت بلک میگوید آمریکا برای خروج قوای خود از افغانستان از تاجیکستان استفاده نخواهد کرد. یک عضو پارلمان بریتانیا کلایر پری بعد از برگشت از یک سفر به افغانستان از توانایی قوای افغان برای گرفتن مسئولیت‌های امنیتی این کشور ستایش نمود. و در بخش اخبار بین المللی میشنوید فعالان اپوزیسیون سوریه میگویند در نتیجه یک حمله هوایی در نزدیکی دمشق 20 نفر کشته شدند. تفصیل اخبار. معاون وزیر خارجه آمریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی رابرت بلک میگوید آمریکا برای خروج قوای خود از افغانستان از تاجیکستان استفاده نخواهد کرد. آقای بلک دیروز در جریان سفر به تاجیکستان در شهر دوشنبه با رئیس جمهور این کشور امام علی رحمان ملاقات کرده و بعداً در این مورد به خبرنگاران توضیحات داد. او اظهارات داشت ایالات متحده می‌خواهد که تا ماه فوریه سال 2014 یک تعداد قوای محاربوی خود را از افغانستان حفظ نماید، اما تا حال در این مورد غور نکرده است که برای خروج قوای خود از افغانستان در کوتاه مدت از میدان‌های هوایی تاجیکستان استفاده کند. آقای بلک از جمهوری تاجیکستان به خاطر کمک‌هایش در ایجاد ثبات در افغانستان اظهار سپاس نمود. یک عضو پارلمان بریتانیا کلایر پری بعد از برگشت از یک سفر به افغانستان از توانایی قوای افغان برای گرفتن مسئولیت‌های امنیتی این کشور ستایش نمود. خانم پری که هفته گذشته با وزیر دفاع بریتانیا فیلیپ هامن به افغانستان رفت، در کابل با رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی و در هلمند با مقامات نظامی بریتانیا، افغان و آمریکایی ملاقات نمود. خانم پری اظهار داشت مهارت‌های مسلکی و تعهد به ماموریت در بین قوای بریتانیا در اینجا مثل همیشه واضح بود و او پیشرفت قوای افغان را در ساحه گرفتن مسئولیت‌های امنیتی و رهبری جنگ شخصا مشاهده کرد. در جریان درگیری میان افراد مسلح و نیروهای امنیتی افغان در ولایت پروان، یک پلیس کشته و 6 تن دیگرشان زخمی شد. منابع امنیتی در ولایت پروان به رادیو آزادی گفتند این درگیری صبح امروز در ولسوالی سیاگرد رخ داده است. منبع که از ذکر نامش خودداری کرد میگوید این درگیری زمانی آغاز شد که مخالفین مسلح بر یک پوسته امنیتی پلیس حمله کردند. گفته می شود که در این درگیری یک مخالف مسلح کشته و 3 تن دیگرشان زخم برداشتند. رئیس مرکز مبارزه با تروریسم در سازمان کشورهای مستقل مشترک المنافع اندری نیوفوک میگوید در مناطق اطراف این کشورها فعالیت‌های تروریستی از همه بیشتر در افغانستان وجود دارد. با گزارش خبرگزاری انتر فاکس، اندری نوفیکوف دیروز در ششمین اجلاس مقامات بلندپایه سازمان کشورهای مستقل مشترک المنافع که جمهوری‌های شوروی سابق میباشد گفت افغانستان که با این کشورها سرحد مشترک دارد نسبت به همسایگان دیگر این سازمان بیشتر با فعالیت‌های تروریستی دست و گریبان است. نوفیکوف تخمین میکند که با خروج قوای ناتو در پایان سال 2014 میلادی از افغانستان یک وضع استراتژیک تازه در آسیای میانه با وجود خواهد آمد. به گفته او بعد از سال 2014 ممکن است کنترل گروه‌های فعال تروریستی بر منابع اقتصادی این منطقه بیشتر شود. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و این هم اخبار بین المللی. فعالان اپوزیسیون سوریه میگویند در نتیجه یک حمله هوایی در نزدیکی دمشق 20 نفر کشته شدند. گروه ناظر حقوق بشر سوریه که مرکز آن در بریتانیا است میگوید ترسیان وجود دارد که تعداد دیگری افراد در زیر خرابه ها در دامنه های منطقه هاموریه دفن شده باشند. یک گروه دیگر مخالفین رژیم سوریه، کمیته هماهنگی محلی تعداد تلفات را بیشتر قلمداد کرده و گفته است که در این حمله که روز چهارشنبه رخ داد 35 نفر کشته و 10 نفر دیگر مجروح شدند. مخالفین همچنان گفتند که روز چهارشنبه بر مرکز فرماندهی شورشیان در نزدیکی دمشق راکت فایر شد که رهبر این گروه را زخمی ساخت. مطبوعات دولتی سوریه خبر می‌دهد که در نتیجه اصابت یک گلوله هاون به استادیوم مرکزی شهر دمشق تعدادی از فوتبالران کشته شدند. سازمان ملل متحد می‌گوید که از آغاز شورش‌های ضد رژیم بشار الاسد در سوریه در ماه مارچ سال 2011 تا حال 70,000 نفر در اینجا کشته شدند. وزیر خارجه روسیه سرگی لاروف میگوید کشورش حالا هم آماده است تا محلی برای برگزاری مذاکرات میان حکومت و مخالفین رژیم سوریه باشد. لاروف این سخن را امروز پس از گرد همایی روسیه و کشورهای عربی در مسکو گفت. وزیر خارجه روسیه افزود مسکو و کشورهای عربی با هم کار میکنند تا دو طرف درگیر در سوریه را وادار به مذاکرات سازند و تاکید میکنند که هر دو طرف برای مذاکرات بشرط تعیین نکنند. لاروف در همین حال گفت ظاهرا دیده می شود که حامیان گروه های مخالف رژیم سوریه برای وادار ساختن این گروه ها به مذاکرات اقدام کردند. تا حال نشانه ای از پایان جنگ در سوریه دیده نشده است. سازمان ملل متحد تخمین می کند که حدود 70,000 تن از آغاز شورشی های ضد حکومت در سوریه تا به حال کشته و حدود 4 میلیون تن مهاجر شده اند. وزیر خارجه آمریکا جان کری اظهار داشت آمریکا با اینکه با مشکلات اقتصادی داخلی و تهدید بودجه روبروست نباید به انزوا تسلیم شود. آقای کری در جریان سخنرانی در پوهنتون ورجینیا روز چهارشنبه اظهار داشت کاهش اتوماتیک مصارف حکومت آمریکا که ماه آینده عملی می شود ایجاب می کند که بر تأثیرات و فایده های همکاری های جهانی آمریکا روشنی انداخته شود. او میگوید در سال 2002 کمتر از 1 میلیون پسر در مکاتب افغانستان می رفتند و دختران به مکتب رفتن نمی توانستند و حالا با کمک آمریکا تقریبا بر 3 در حدود 8 میلیون شاگردی که به مکتب می روند دختران هستند و 1/4 اعضای پارلمان این کشور زنان هستند. ما باید به این کار فخر کنیم و این عمل در دراز مدت تغییر خواهد کرد. اگر کنگرس داخل اقدام نشود، کاهش مصارف حکومت از اول مارچ آغاز می شود. به گفته وزارت خارجه آمریکا، این عمل برنامه 2.6 میلیارد دلاری آمریکا را که برای کمک، همکاری امنیتی و دیگر برنامه‌های بین‌المللی تخصیص داده شده است، به خطر روبرو می سازد. به گفته آقای کری، کاهش بودجه در مصارف حکومت و اعتماد فعالیت‌های دیپلماتیک آمریکا هم ضربه وارد می کند. معاون وزیر خارجه آمریکا در امور جنوب آسیا و آسیای مرکزی رابرت بلک از رهبری تاجیکستان خواست که انتخابات عادلانه، دموکراتیک و شفاف را انجام دهد. انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان در ماه نوامبر برگزار می شود. بلک دیروز بعد از ملاقات با رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان در یک کنفرانس خبری در شهر دوشنبه در این مورد سخن گفت. او اظهار داشت که برای رشد بیشتر جامعه مدنی با آزادی‌های بیشتر مدنی نیازمندی وجود دارد. بلک سفر دو روزه خود را به تاجیکستان دیروز چهارشنبه آغاز کرد و در همان روز با فعالان جامعه مدنی تاجیکستان و سازمان‌های غیر دولتی این کشور هم ملاقات کرد. آقای بلک در جریان این سفر قرار است در جلسه مشورتی سالانه آمریکا و تاجیکستان نیز اشتراک نماید. و خبر آخر این که حکومت بلغاریه بعد از اعتراضات سرتاسری خشونتبار چند روزه در این کشور استعفا کرد. اعتراض‌ها با بلند رفتن نرخ برق شروع شد، اما بعداً با انتقادها بالای فساد اداری در حکومت و اعتراضات ضد حکومت مبدل گشت. مظاهره کنندگان با طرفداری بهتر شدن سطح زندگی خود نیز شعار می دادند. این بود اخبار مربوط به رادیوهای افغانستان و جهان از رادیو آزادی.
ساعت 11:08 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. ناتو پلان دارد در اواسط امسال اجلاس را در مورد افغانستان دایر کند. شماری از خبرنگاران زن می گویند زمانی که در نشست های خبری علمای دینی شرکت می کنند با برخورد نامناسب مواجه می کردند.
با وجود از اینکه مثلا اگر حجاب اسلامی هم داشته باشند اینا را اجازه نمی دن و قسمی که می خواهند برنامه را کور می کنند. زمانی که سازمان‌های تروریستی از توییتر یا فیسبوک استفاده می‌کنند، متصدیان یا گردانندگان شبکه‌های اجتماعی از طرف حکومت‌ها زیر فشار قرار می‌گیرند تا صفحات آنها را مسدود سازند. بحث جالب را در میزه مدور رادیو آزادی هم آماده نشر خواهیم داشت.
ای کاش مردم افغانستان یک موزلی گاگای بمباردمان شبانه و روزانه را ما می داشتن. ده ها و صد ها مسائل دیگری وجود دارد که اینا زندگی را به مردم افغانستان حرام ساخته.
گزارش های دیگر را هم می شنوید، با ما باشین. ناتو پلان دارد در اواسط امسال جلسه را دایر کنه و از یک رویداد مهم، یعنی انتقال مسئولیت کامل نیروهای امنیتی، مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان تجلیل کنه. این موضوع را اندشفاگ رسموسن سرمنشی ناتو با آژانس خبری رویترز ابراز داشته. انتظار میره ناتو در بهار امسال، یعنی 12 سال بعد از آغاز ماموریت خود در افغانستان، رهبری مسئولیت‌های امنیتی را به نیروهای افغان بسپاره. آقای رسموسن گفت که تا حال تصمیم مشخصه در مورد تدبیر این اجلاس در ماه جون گرفته نشده، ولی روی این موضوع غور میشه. دیپلمات‌های ناتو میگن که بعض های در مورد تدبیر یک جلسه یک روزه در بروکسل جریان داره که شاید تقریبا حوالی از زمان دایر شود که رئیس جمهور اوباما برای شرکت در اجلاس کشورهای G8 در آیرلند شمالی به اروپا می آید. اوباما هفته گذشته اعلان کرد که 34,000 نیروی امریکایی در آغاز سال 2014 افغانستان ترک می کنند. اندشفاگ رسموسن سرمنشی ناتو گفت که این جلسه ناتو فرصت خود بود برای اعضای ناتو تا در مورد توانایی های نظامی و سرمایه گذاری ها در بخش دفاعی خود صحبت کنند و هم در مورد ماموریت آموزشی نیروهای افغان بعد از سال 2014.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شمار از خبرنگارای زن در افغانستان میگن وقتی که در نشست‌های خبری علمای دینی شرکت میکنن با برخورد نامناسب برخی از علما مواجه میشن. این خبرنگارا همچنان گفتن که علمای دین در بسیاری از مجالسشان مانع ورود اونا شدن. در این حال شورای علمای افغانستان گفته که خبرنگارای زن با رعایت حجاب اسلامی میتونن در نشست‌های خبری این شورا شرکت کنن. فرشته ندا و جزئیات بیشتر.
شماره از خبرنگاران زن از حکومت و نهادهای دفاع از حقوق زنان می خواهند تا از شورای علما تقاضا نماید تا مانع کارشان نشوند. این خبرنگاران در صحبت با رادیو آزادی گفتند زمانی که برای اشتراک در نشست‌های علمای افغانستان اشتراک می‌ورزند با برخورد نادرست برخی از علما مواجه می‌شوند. حتی خبرنگاران زن ادعا دارند که در بسیاری موارد این علما مانع ورود آنان به مجالسشان شدند. یک تن از خبرنگارانی که همکنون در یکی از تلویزیون‌های خصوصی در کابل به عنوان خبرنگاران کار می‌کند که از افشای نامش خودداری کرد در مورد چنین گفت:
بله، ما با یکی از برنامه‌های شورای علما رفته بودم. اونا تقریبا 40 دقیقه مرا در یکی از اتاق‌ها شاندن و هم نمی‌خواستن که مثلا ما حضور داشته باشم در اون برنامه، چون یگانه دختر بودم که به حیث خبرنگار در اون برنامه رفته بودم، دیگه همش مردا بودن. با مشکلات جدی خانم‌های خبرنگار در برنامه‌ها یا روبرو می‌باشن و با وجود از اینکه مثلا اگر حجاب اسلامی هم داشته باشن، اینا را اجازه نمی‌دن و قسمی که می‌خواین برنامه‌ها را کاور کنن.
این کار علما دین با عکس‌العمل‌های تند بسیاری از خبرنگاران در کابل مواجه شدند. بهارت صابر یکی از این خبرنگاران میگوید که نباید شورای علمای کشور مانع کار خبرنگاران زن گردد. وی در صحبت با رادیو آزادی از علمای دین خواست تا به جای ایجاد مشکلات برای زنان باید از حقوقشان دفاع نمایند.
به نظر من این کار جنبه نه اجتماعی داره، نه دینی داره و نه هم اخلاقی و انسانی داره. به دلیل اینکه علمای دین در افغانستان افرادی هستند که میتونن حضور مؤثر زن در جامعه افغانی توجیه بکنن بین برادرای ما، ولی اگه خود از اینا از رفتن زنها و دخترای جوانی که ژورنالیست هستند و وظیفه‌شان ایجاب میکنه که در کنفرانس ها اشتراک بکنن و اونا جلوگیری میکنن، به نظر من شایسته نیست.
از سوی دیگر مسئولان اداره حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان میگویند که با توجه به قانون اساسی کشور هیچ نهاد حق ندارد که مانع کار خبرنگاران زن شود. مجیب خلوتگر رئیس بخش اجرایی این اداره در صحبت با رادیو آزادی در این مورد چنین گفت:
با بر اساس قانون اساسی افغانستان ماده 52 هر طبعه افغانستان میتونه از معلوماتی که بهش نیاز داره از دولت تقاضا بکنه که هیچ منبع هیچ نهاد چی حکومتی چی غیر حکومتی حق نداره از دسترسی به چنین معلومات. هر طبعه افغان اگر زن باشه یا مرد محروم بسازه، هرگاه کس دچار چنین مشکل میشه اگر خبرنگاران هستن به صورت خاص میتونن به کمیسیون مرتبط در وزارت اطلاعات فرهنگ مراجعه بکنن، کمیسیونی که رسیدگی به شکایات و تخطیهای رسانه‌ای را انجام میده و با اساس عملی که اتفاق افتاده میتونن شکایت بکنن، این حقشون
است. اما شورای علمای افغانستان میگوید که هیچگاه با کار خبرنگاران زن مخالفت نکردند. رفیع الله نورستانی یک عضو این شورا میگوید زنان خبرنگار با رعایت حجاب اسلامی میتوانند در تمام نشست های این شورا اشتراک نمایند.
وقتی که یک زن مسلمان همراه مردان تماس صحبتی داشته باشه، در اون صورت اسلام اخلاق و آداب وضع کرده و را باید مراعات بکنه. این جمله از آداب حجاب شرعی را کاملا مراعات کرده باشه، کدام ممانعت در این صورت ما نمیبینم که یک زن مسلمان، یک زن از یک مرد، کدام پرسان یا کدام موضوع داشته باشه که از او استفاده کنه و از او بپرسه.
به گفته نورستانی از لحاظ مسائل اسلامی زنان و مردان دارای حقوق مساوی اند و آنان می توانند با در نظر داشت مسائل اسلامی هر کدام حقوقشان را بشناسند. در کنار سایر خشونت ها در برابر زنان، ایجاد مشکلات از سوی برخی از علمای دین مسئله دیگری است که زندگی زنانی که در بیرون از خانه کار می کنند با مشکل مواجه ساخته است. شماری از فعالان زن می گویند که باید حکومت افغانستان برای مطمئن ساختن زنان به شورای علمای افغانستان دستور بدهد تا مانع کار خبرنگاران زن نشود. حکومت افغانستان آزادی بیان را یکی از مهمترین دستاوردهای 10 سال گذشته عنوان کرده است. اما شماری از نهادهای حمایت از خبرنگاران می گوید که در کنار زنان خبرنگار، شماری خبرنگاران مرد نیز با مشکلات زیاده روبرو اند.
در ادامه گزارش ها در مورد حقوق زنان در کشور باید گفت که مسئولین شفاخانه حوزوی ولایت هرات گفتند که 2 زن جوان روز گذشته، البته 2 روز پیش، به خاطر چیزی که مشکلات خانوادگی عنوان کردند دست به خودسوزی زدند. به گفته دکترای بخش سوختگی شفاخانه هرات، این 2 زن بیش از 90% سوختن و وضعیت صحیشان بسیار وخیم عنوان شده. مسئولین پلیس یک نفر را به ارتباط یکی از رویدادها بازداشت کردن. شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی در هرات جزئیات بیشتر دارد.
شریفه باشنده ولایت هرات که 35 سال سن دارد، زمان اقدام به خودسوزی کرده است که شوهرش برای بار دوم نامزد شده بود. اقارب نزدیک این زن میگویند که او خود را با استفاده از گاز مایع سوختانده است. عبدالظاهر محمودی، یک تن از نزدیکان شریفه، میگوید این حادثه بعد از آن اتفاق افتاد که شوهر شریفه همراه با یک دختر جوان برای بار دوم ازدواج کرده است.
کدام مشکل خانوادگی را نداشتم، با شوهر خود تنها می خانم زندگی میکرد. به 2 روز قبل شوهر از یک خانم دیگه گرفته بود، مثل که امروز از طریق خونه مادر خوینا خبر شده بوده. بعد میاد به خونه خوب و سپرگینه، بالاخره خونه کش تنها زندگی میکرد، خوردار میده.
محمد رفیق شرزی، مسئول مطبوعاتی شفاخانه حوزوی هرات، بر رادیو آزادی گفت در جریان روز گذشته 2 زن جوان به خاطر آنچه مشکلات خانوادگی خوانده شده است دست به خودسوزی زدند.
یک واقعه خانم موجوده 6 ساله هست که از مربوطات پل رنگینی ولایت هرات هست، با درجه 95% دچار سوختگی شده که بابا شتانتر سوختگی محمدتون تحت مداوا قرار داره. اولی در کل وضعیت عمومی از وخیم گذاره شده و احتمالا تا فردا مریض وفات کنه. و کس دیگه ما مربوط به ولسوالی فرای ولایت فرا و ولسوالی قلعه‌کاه انتقال داده شده که خارج از ولایت است. تو هم همکنون در بخش سنتر سوختگی ما امروز صبح مراجعه کرده که تحت مداوا قرار داره.
گل احمد رامش، سارنوال شهری سارنوالی استیناف ولایت هرات، میگوید تحقیقات اولیه نشان داده است که این خانم به خاطر مشکلات خانوادگی اقدام به خودسوزی کرده است.
یک خانم به نام شریفه، سن 35 ساله، دارای 4 پسر بوده که پسر کلانی 13 ساله است. زیر یک پیکنیک گاز دست به خودسوزی زده. علت یورتاری اواخر شوهر ما یک زن دیگه گرفته که نامزد هنوز عروسی نکرده.
همراه با شریفه یک زن 25 ساله‌ای که باشنده ولسوالی قلعه‌کاه ولایت فرا در همسایگی ولایت هرات موقعیت دارد نیز بیش از 90% سوخته است. افراد نزدیک به خانواده این 2 زن جوان که در شفاخانه حوزوی هرات به سر می‌برند از دادن جزئیات بیشتر پیرامون این رویدادها خودداری میکنند. ولی مسئولان پلیس در ولایت هرات در غرب افغانستان میگویند شوهر شریفه به خاطر روشنایی بیشتر قضیه بازداشت شده است. شریفه خانمی که امکنون با شدت سوختگی زیاد تحت مراقبت دکتران موظف در بخش سوختگی قرار دارد، دارای 4 پسر میباشد که بزرگترین آن 13 سال سن دارد. گرچه خودسوزی زنان در این ولایت از دیر زمان است که وجود دارد، ولی این مشکلات نگرانی نهادهای حقوق زنان را همواره به دنبال داشته است. مسئولان در شفاخانه حوزوی هرات میگویند در طول سال گذشته 50 تن از زنان قصدن دست به خودسوزی زدند که این ارقام نسبت به سال گذشته در این ولایت نزدیک به 50% کاهش را نشان میدهد. آنان میگویند 60% از واقعات خودسوزی زنان در ولایت هرات در ولسوالی های 15گانه، 15% آن در نواحی مختلف شهر و 25% آن را ولایت همجوار هرات به نام خود ثبت کردند. با همه اینها از 50 مورد خودسوزی که از سوی زنان در جریان سال جاری قصدن صورت گرفته است، با گفته این مسئولان در شفاخانه دولتی هرات 30 تنشان جان داده و متباقی آنان از سوی دکتران معالج تداوی شدند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
چی خواهش با چلی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمده ایم کن تنظیم های زور است، جبریز به زور آمده ایم و میفهمی که در لوی جرگت نیوه کلو هم جنگ و جدال است.
به حضور در گوانده هیوات پاکستان رو گوره ایچه مدامه کنید
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره چه افغانستان که مداخله تون شید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنجشنبه ها از ساعت 3 الا 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید.
شماری از طالبای اسبق در ولایت بلخ که دست از خشونت کشیدن و با پروسه صلح پیوستن شکایت دارند که حکومت اصلاً به حالت اونا توجهی نکرده و به اونا کمک هایی که وعده داده شده بود نکرده. این طالبای اسبق که حال دست از خشونت کشیدن از بیکاری، فقر و ناداری رنج میبرند. خبرنگار رادیو آزادی در بلخ لطیف سهاگ گزارش را در مورد فرستاده با هم مشنویم.
شماری از افرادی که طی یک سال گذشته در ولایت بلخ با پروسه صلح پیوستند، حکومت افغانستان را به بی‌توجهی در قسمت حل مشکلاتشان متهم می‌کنند. آنها می‌گویند که با امید داشتن یک زندگی راحت با پروسه صلح پیوستند، اما اکنون از بیکاری و نبودی امنیت در مناطقشان رنج می‌برند. این افراد از حکومت می‌خواهند تا برای بهبودی زندگی کسانی که دست از مخالفت کشیدند، زمینه کار مساعد نماید و امنیت جانشان را تضمین نماید. دو تن از این خاص در صحبت برادر آزادی مشکلاتشان را چنین بیان کردند.
از دولت همین تقاضای ماست که چند وقت ما زندگی آرام تر کنیم، خانه خود و جای خود و منطقه خود.
ما از دولت میخواهیم تا با راه اندازی پروژه های بازسازی برای ما مکتب و کلینیک بسازد تا ما مشغول کار شویم، چون در مناطق ما کدام کلینیک و مکتبی وجود ندارد. ما از پروسه صلح میخواهیم تا برای ما زمینه کار را مهیا کند، چون ما مکتب و کلینیک نداریم در محل خیش. این انتقادات در حال مطرح می شوند که به اساس گزارش ها روند پیوستن مخالفین مسلح به پروسه صلح نسبت به سال گذشته اندک افزایش یافته است. به اساس معلومات شورای عالی صلح ولایت بلخ، به روز چهارشنبه 16 تن از مخالفین مسلح حکومت به پروسه صلح پیوستند. گفته می شود که این افراد در گذشته بر علیه حکومت محلی در برخی از ولسوالی های این ولایت می جنگیدند. در این حال مسئولان شورای عالی صلح بلخ با تایید مشکلات افرادی که به پروسه صلح پیوسته می گویند که برای حل مشکلات این مردم تلاش می کنند. اختر محمد ابراهیم خیل رئیس این شورا می گوید که شماری از این افراد در پلیس محلی جذب شده اند. طالبانی که آمده اند ما برایشان تا اکنون کار اساسی دریافت ننمودیم. باید با آنها کمک شود تا مشغول کار شوند. و طالبان نیز باید تلاش نمایند تا امنیت مناطقشان را تامین نمایند. به گفته آقای ابراهیم خیل، تا 18 ماه گذشته حدود 300 مخالف مسلح با گذشتن اسلحهشان به زمین به پروسه صلح پیوستند. شورای عالی صلح بلخ میگوید که به دلیل پیوستن شماری از مخالفین مسلح به پروسه صلح، وضعیت امنیتی این ولایت نسبت به سالهای گذشته بهبود یافته است.
نیز مدعوت. تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
زمانی که سازمان‌های تروریستی از صفحات اینترنتی توییتر یا فیسبوک استفاده می‌کنند، گرداننده‌های شبکه‌های اجتماعی از طرف حکومت‌ها زیر فشار قرار می‌گیرند تا صفحات اونا را مسدود بسازند. اما فعالین حقوق بشر و شبکه‌های اجتماعی خود نیز راجع به اثرات آزادی بیان نگرانی دارند، چون این آزادی بعضاً اونا را نیز با چالش‌های مواجه ساخته. غفور ملک‌زاده متین جزئیات بیشتر دارد.
در اخیر ماه جنوری رسانه اجتماعی توییتر، صفحه توییتر گروپ تروریستی الشباب مستقر در سومالی را مسدود نمود. این کار بعد از آن صورت گرفت که این گروپ با پخش یک ویدیو کلیپ تهدید نمود اگر حکومت کنیا به تقاضاهای آنها جواب نگوید دو گروگان کنیایی را خواهند کشت. توییتر راجع به حذف صفحه تبصره نکرد، اما متخصصین رسانه‌های اجتماعی استدلال کردند که الشباب شرایط خدمات توییتر را که در آن تهدید مستقیم به خشونت منع شده است نقض کرده است. آرون زلین، یک کارمند در مؤسسه واشنگتن برای سیاست شرق نزدیک، در یک راپور که اخیراً راجع به استفاده گروه‌های جهادی از رسانه‌های اجتماعی نوشته توضیح کرده است. بعد از اینکه این صفحه‌ها بسته شد چه واقع می شود؟
Most of these groups will then just create a new account and it creates a situation where it's
اکثر این گروه ها بعدن یک صفحه جدید باز می نمایند و شرایط را ایجاب می نمایند مانند بازی چشم پتکان. اینجا یکی حس می شود اما بار دیگر یک صفحه جدید باز می گردد. مدت این صفحه باقی می ماند، باز حس می گردد و با صفحه جدید افتتاح می گردد. خلاصه که این یک نوع بازی موش و پشک است. این عیناً همان چیزی بود که در ماه دسامبر در پاکستان واقع شد. فیسبوک بخش رسانه صفحه طالبان پاکستانی عمر میدیا را مسدود نمود. این صفحه به خاطر مسدود شد که قواعد فیسبوک رعایت نگردید و در آن تروریسم تشویق می گردید. دو هفته بعد یک صفحه جدید رسانه‌ای در فیسبوک ایجاد گردید، هرچند روشن نیست که این مربوط به عین گروه باشد. توییتر در میان شبکه‌های اجتماعی از لحاظ تعهدش به آزادی بیان باعث رهبر تلقی می‌گردد. اما بعضی از فعالین حقوق بشر نگرانی دارند و می‌گویند زمانی که صحبت راجع به معامله با افرادگرایان یا سازمان‌های تروریستی به میان می‌آید، مشی توییتر در این مورد فاقد سیاست‌های روشن است. آرون زولین می‌گوید:
Twitter really doesn't have much of a policy related to terrorist organizations being on their platform.
توییتر در ارتباط با سازمان‌های تروریستی روی صفحه‌اش واقعاً مشی روشن ندارد. اگر کسی بعضی را یا گروهی از مردم را به خشونت تحریک کند و این یک تهدید حتمی باشد، در آن صورت آنها فقط این صفحه را مسدود می نمایند، مانند آنچه را که در مورد صفحه الشباب انجام دادند. ربیکا مکینان، یک کارمند در نیو امریکن فاوندیشن و متخصص سانسور بالای اینترنت، می گوید علاوه از شرایط خدمات سایت ها و علاوه از قواعدی که رفتار استفاده کننده و مش سایت ها را مشخص و معین می سازد، شبکه های اجتماعی مکلفند تا قوانین حکومت هایی را که برای آنها اجازه فعالیت دادن نیز رعایت نمایند.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
در ادامه پیام های فرستاده شده شما بر رادیو آزادی شنونده به نام عبدالله از ولسوالی محمد آقای لوگر نوشته که دولت افغانستان به جای علمای پاکستانی باید از علمای کشورهای اسلامی دیگه مثل عربستان سعودی و مصر دعوت میکرد و در مورد جهان افغانستان از اونا فتواهای را حاصل میکرد. محمد جواد از ولایت پروان به ما نوشته پوانتون بغلان هیچ لیلیه ندارد، تمام محصلین پراگنده هستند و پوانتزه هایشان دور از شهر قرار داره و هر روز 60 افغانی کرا پرداخت می کنند. شنونده دیگه به نام احمد از ولایت کابل نوشته که نتایج امتحان کنکور چی وقت اعلان میشه؟ لطفاً جواب ما را بدین که فشار روحی ما زیاد است. شنونده عزیز، قبل از اینکه بحث جالب را در میز مدور هفتوار رادیو آزادی تا لحظات بعد بشنوین، همکارم احمد هنایش با سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
معاون وزیر خارجه امریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی رابرت بیل میگوید امریکا برای خروج قوای خود از افغانستان از تاجیکستان استفاده نخواهد کرد. یک عضو پارلمان بریتانیا کلایر پیری بعد از برگشت از یک سفر به افغانستان از توانایی قوای افغان برای گرفتن مسئولیت‌های امنیتی این کشور ستایش نمود. در جریان درگیری میان افراد مسلح و نیروهای امنیتی افغان در ولایت پروان یک پلیس کشته و 6 تن دیگرشان زخم برداشتند. رئیس مرکز مبارزه با تروریسم در سازمان کشورهای مستقل مشترک المنافع اندری نوفیکوف میگوید در مناطق اطراف این کشورها فعالیت‌های تروریستی از همه بیشتر در افغانستان وجود دارد. فعالان اپوزیسیون سوریه میگویند در نتیجه یک حمله هوایی در نزدیکی دمشق 20 نفر کشته شدند. وزیر خارجه روسیه سرگی لاروف میگوید کشورش حالا هم آماده است تا محلی برای برگزاری مذاکرات میان حکومت و مخالفان رژیم سوریه باشد. وزیر خارجه آمریکا جان کری اظهار داشت آمریکا با اینکه با مشکلات اقتصادی داخلی و تهدید بودجه روبروست نباید به انزوا تسلیم شود. معاون وزیر خارجه آمریکا در امور جنوب آسیا و آسیای مرکزی رابرت بیلک از رهبری تاجیکستان خواست که انتخابات عادلانه، دموکراتیک و شفاف را انجام دهد. حکومت بلغاریه بعد از اعتراضات سرتاسری خشونتبار چند روزه در این کشور استعفا کرد. و یک خبرنگار سرشناس تاجیک در مسکو با ضرب چاقو زخمی شده است.
بحث هفته.
سلام های من ستار فروغ را بپذیرید. به یکی از بحث‌های دیگر هفته از رادیو آزادی خوش آمدید. در این برنامه که حدود نیم ساعت ادامه خواهد داشت، در مورد فرمان رئیس جمهور کرزی مبنی بر عدم استفاده از قوت‌های هوایی سربازان بین‌المللی در عملیات نیروهای افغان بحث می شود. طوری که در جریان هستید، رئیس جمهور افغانستان به روز شنبه هفته جاری به هنگام سخنرانی در اکادمی ملی نظامی در کابل گفت که از این پس نیروهای افغان نباید این اجرای عملیات خواهان حمایت هوایی از ساکر خارجی شوند. سپس حامد کرزی به روز دوشنبه فرمان را هم در این مورد صادر کرد. در بخش از این فرمان به وزارت‌های دفاع و داخله و ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان هدایت داده شده است که به هیچ عنوان در جریان عملیاتشان اجرای عملیات هوایی بالای مناطق مسکونی را از سوی نیروهای بین‌المللی مطالبه نکنند. هرچند مقام‌های نیروهای بین‌المللی مستقر در افغانستان گفتند که به این سخنان رئیس جمهور کرزی احترام می‌گذارند، اما این مسئله عکس‌العمل‌های داخلی را به همراه داشته است. مهمانان ما هستند در این برنامه: حمیدالله فاروقی، سخنگوی حزب حق و عدالت، مولوی شهزاده شاهد، نماینده مردم ولایت کنر در ولوسی جرگه، و جنرال غلام حسین هزاره، آگاه مسائل نظامی. شما را به برنامه خوش آمدید میگویم. سال اول متوجه آقای فاروقی است. فاروقی صاحب، شما به این سخنان و هدایت رئیس جمهور کرزی چگونه نگاه میکنین و چقدر آن را بجا و مناسب می دانین؟
زیاد شکر. به نام خدا و سلام خدمت شما و خدمت شنونده های گرامی برنامه شما، و باعث هر سپاس دیگه دعوت کردین تا در بحث با میت ملی و بحث روز خدمت شما و خدمت شنونده های گرامی شما باشیم. دقیقا آنچه که در نفس موضوع جناب رئیس جمهور افغانستان بحث کردن، بحث عکس العمل و یا همو نگرانی ها و تأثیرات را که جنابشان از رهگذر تلفات ملکی داشتن، بر همه قابل درک است و این میتونه توجیه پذیر باشه که واقعا عملیات های همچنینی که باعث تلفات ملکی و گرفتن جانه با کشور ما و تجاوز بر حق زیست از اونا میشه، واقعا برای هر افغان و مخصوصا برای مسئولین و با صورت خاص برای رئیس جمهور کشور غیر قابل تحمل هست و دقیقا رئیس جمهور افغانستان باید عکس‌العمل‌های نشان بتن و در واقع به خاطر جلوگیری از تبارز همچون حالات و به خاطر جلوگیری از تداوم همچون بحث‌ها که در واقع مصیبت هست و در واقع اینها یک فشار بسیار جدی هست بر شخصیت های سیاسی و بر رهبری قدرت، این اکثرا میتونه توجیه شه. اما تا جایی که حقایق عملی در جریان معادلات نظامی آدم ارزیابی میکنه، متاسفانه این تصامیم یک مقدار احساساتی و یک مقدار بدون توجه به همون محاسبات دقیق نظامی و مشوره با متخصصین نظامی است، به دلیلی که وقتی در میدان های نبرد نیروهای افغان نیاز پیدا میکنن به خاطر تفوق بر حملات دشمن و یا برای مقابله با اونا، وقتی نیازی رو احساس میکنن که از یک مرجع باید کمک هوایی مطالبه بکنن، اگر از این نیروها کمک مطالبه نمیشه باید الترنتیف دوم یا باید بدیل دوم وجود داشته باشه، که متاسفانه در برابر این سوال جناب رئیس جمهور افغانستان پاسخی را نکردن یا بدیلی را ارائه نکردن. متاسفانه امروز قوای امنیتی ما در مجموع فاقد توانایی قوت های هوایی هستند که بتونن در حالات مورد ضرورت به اونا متوسل شون.
خب جناب صاحب ازاره، نظرتون در رابطه به می سخنان رئیس جمهور فرمانی که صادر کرده در رابطه به عدم بکارگیری قوت‌های هوایی نیروهای بین‌المللی در عملیات نیروهای افغان، نظرتان در این مورد چی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم و به نسین سلام و ادب خدمت مهمانان حاضر در میز، جناب شما، همکاران تکنیکی و شنوندگان محترم رادیو آزادی. بنده هم به نوبه خود با تایید فرموده های جناب فاروقی صاحب در رابطه با نفس قضیه که جلوگیری از تلفات غیر نظامی ها و آسیب رسیدن به جان و مال مردم افغانستان باشد موافق هستم، اما به باور من بیایم که همونطور که جناب استاد اشاره فرمودند در رابطه با پیام ها و توانمندی های نیروهای امنیتی ما در مهار نمودن تحرکات و یا حملات مخالفین مسلح اگر ما ببینیم، متاسفانه این تصمیم همونطور که دوست ما اشاره کرد، ما هم بر او تاکید میکنیم که خوب بود این تصمیم، یک تصمیم فنی می بود، یک تصمیم تکنیکی می بود، یک تصمیمی بر اساس واقعیت ها در هماهنگی با بازیگران جنگ در افغانستان که عبارت از ناتو و ایالات متحده آمریکا باشد.
جناب صاحب هزاره، یعنی شما به این باور هستین که نیروهای افغان به هنگام اجرای عملیات نیاز به حمایت هوایی یا کمک هوایی دارند؟
دقیقاً جناب شما توجه فرمایید، افغانستان یک کشور کوهستانی هست، درهای بسیار پر خم و پیچ و سعب العبوری داره و تحرکات مخالفین مسلح هم بیشتر در قرا و قصبات در دشت ها و بیابان ها متمرکز هست و از طرف دیگر جنگ یک جنگ چریکی هست، بنابراین برای حمایت قوت‌های هوایی، برای حمایت کیش و برای بعضی مواقع یعنی ضرورت‌هایی که پیدا میشه و مؤثریتی را در اونجا می داشته باشه، این نیازمندی به این هست به پشتوانی قوت‌های هوایی هست که متاسفانه ما خود ما افغان‌ها نداریم و دولت افغانستان متاسفانه تا 10 سال گذشته نتوانست که شرکای خود را، متحدین خود را قناعت بده و برای دارا بودن و داشتن یا نیروی هوایی افغانستان. بنابراین اگر حمایت قوت‌های بین‌المللی، حمایت هواییش از نیروهای افغان صورت نگیره، من فکر میکنم که مخالفین مسلح هیچ گونه مانعی را دیگه در برابر خود برای دسترسی به اهداف خود ندارن.
خب رئیس جمهور افغانستان پس از آن به این مسئله اشاره کرد که هفته گذشته در نتیجه حمله هوایی نیروهای بین‌المللی در ولسوالی شیگل ولایت کنر شماری از غیر نظامیان کشته شدند. خب در این برنامه مولوی صاحب شاهزاده شاهد نماینده مردم ولایت کنر در ولسی جرگه کشور را هم با خود داریم و از وای میپرسیم که نظرش در مورد عدم استفاده از تیارات بمفگن قوای خارجی در عملیات نیروهای افغان چی است؟
ما به یقیده استیم که اگر نیروهای امنیتی ما با همکاری مردم و علما و قوام و قبائل و خود افغانه عملیات کنه هیچ گونه مشکلی نیست. حالی شما قبلنم دوست عزیزی ما گفته که این جنگای چریکی است، جبهات قوی و مشخص نیست. در جنگ چریکی اینطور بمباری ها که قریه و مردم ملکی خصوصا در شبها بمباری شوه این جواز نداره. این دفعه اولم نیست، در کنر شما شاید شنیدی و از دیگه مطبوعاتم شنیدیم که در نینگلام و در چفدرا و در الگل و در نرنگ و در ولسوالی سو چوکی بسیار زیاتی طور واقعات شده که تلفات ملکی داره، رئی جمهورم دل سوزی داره، حق داره که آزاد بای خود دفاع کنه، بار بار دفاع کرده، با کنر ربطه، با دیگر جا ربطه، مثلا در قندوز واقع شد، در شینډن شد، در ننګرهار شد، در کافیسا و دیگر ولایت، مگر با یه دل سوزی و با یه احساسات و با یه صد و صدا بند نشده.
خب شاید شما از این فرمان رئیس جمهور استقبال میکنین؟
ما خو استقبالم میکنیم و خواهش ما میسته که عملی شوه. دیگه هیچ ضرورت به نیروهای هوایی و خارجی خاص کر نیست. قوای امنیتی ما تا حد تقویه شده به حیثیت از جهت کمی و کیفی که دیگه ضرورت نیست که ما به قوای خارجی دعوت میکنیم و تکنولوژی جدید به مردم ما استعمال میکنه و عوام و خصوصا اطفال و زن و اشخاص بی خبر او را بمباری کنه و به شهادت میرسه.
جناب فروغی صاحب، برخی ها این سخنان رئیس جمهور کرزی را یک نوع اقدام سیاسی میدانند. شما با این موضوع چقدر موافق هستین؟
همونطور که پیشتر عرض کردم، این بحث ها بحث هایی نیست که بر اساس احساسات بتونه راه حل بش پیدا شه. متاسفانه بارها جناب رئیس جمهور افغانستان در قضایای مسلکی، در قضایای تخصصی و در قضایای تکنیکی زیادتر موضع گیری های احساساتیشان توجیه میشه که در پشت ازی برنامه های سیاسی وجود داره و این تفسیر و یا سوال رو یک شما کردین، یقینا این ذهنگرایی را پیش هر افغان و پیش هر انسانی که بر مسائل افغانستان نگریش داره این ذهنیت ایجاد میکنه که در قبال این تصامیم، در قبال این عکس العمل های احساساتی یقینا اهداف و برنامه های سیاسی و پروگرام های وجود داره که
خب مشخصا وقت... چی اهداف میتونه در عقب این مسئله دنبال شود؟ جناب
در جریان حداقل 4 5 سال اخیر مناسبات ما بین کابل و دوستای بین المللی افغانستان، واشنگتن، لندن، پاریس، برلین و سایر نقاط در مجموع ناتو متاسفانه از یک فضای سالم مناسبات دوستی برخوردار نبوده. تنش ها و کشاکش هایی که پیوسته ما از تاریخ مسائل اطلاعاتی میشنیدیم، این میرسانه که فشارهای از او طرف در رابطه با مسائل فسادی داری، در رابطه با مسائل حکومت داری خوب، در رابطه با وارد آوردن تغییرات اساسی در زندگی مردم افغانستان، بر حکومت افغانستان فشارهای از بیرون موجود بوده. اونها در برابر حمایتشان، در برابر ارائه کمک‌های مالیشان، در برابر تداومی همکاری ها به عنوان همپیمان استراتژیک در قضیه مبارزه علیه تروریسم، از حکومت افغانستان در کنفرانس های متعدد توقعات کردن. حکومت افغانستان هم تعهدات سپردن در کنفرانس ها که به حکومت داری میپردازن و بالاخره حکومت داری خوب را انجام میتن، در برابر فساد مبارزه میکنن، بالاخره امو ارزش های ملت افغانستان نیاز داره اونها را روش با جدیت و با دقت. متاسفانه حکومت بنابر ساختار و تشکل سیاسیش که فاقد توانایی ها هست، در پروسس بن وقتی حکومت شکل گرفت بنابر همون زده بندها به شکل یک دستگاه ساختمانی یا به شکل یک شرکت سهامی ایجاد شد و حال همو کسایی که در راس هرم قدرت سیاسی هستن متاسفانه اونها در اکثریت موارد اعتنا به قانون ندارن و بالاخره حکومت افغانستان قابلیت تطبیق احکام قانون از دست داده و این باعث عدم حکومت داری خوب، باعث عدم حاکمیت قانون، باعث ایجاد فساد گسترده اداری و سایر ناملایمتی های شده که بالاخره هم ملت افغانستان بسیار زجر میتر و هم دوستای بین المللی افغانستان و مراکزی که واقعا بر افغانستان شاید میاندیشن، اگر به خاطر افغان ها هم نمیاندیشن، به خاطر مسائل خود و به خاطر منافع خود همی نگرانی ها را دارن. من فکر میکنم که این فشارها بعضن با عکس العمل های کابل مواجه میشه و عکس العمل های کابل انجام میده اکثرا با وسیله همی عکس العمل های که اخیرا انجام شد ای توسط از عکس العمل ها طرف مقابل فشار داده میشه که ما امیدوار هستم واقعیت های بحثی که تلفات جان و مال افغان ها است اینها به عنوان ای ابزار استفاده نشوه، اینها بپردازند به ای که از لحاظ تکنیکی و از لحاظ تخصصی میدان جنگ امروز متاسفانه یک میدان عادی نیست، در اینجا حیات انسان ها در معرض سوال است. شما میفهمید که در یک میدان نظامی اینجا جنرال حضور دارن، من برای خود حق نمیتونم که از لحاظ تخصصی بس بکنم، ولی که من به عنوان یک فردی که دوره نظام عسکری رو گذشتم میفهمم که هر قدر در میدان محاربه قوت ها نیروهای بیشتری را افراز بکنن، طرف مقابل عقب نشینی میکنه و مجبور میشه تلفات بیشتر را متحمل شود. امروز جنگ افغانستان یک جنگ کوچک نیست، اینجا جنگ قوت ها هست. شما میفهمید که در اون طرف هم قوت های بسیار قوی از منطقه و از این حوزه وجود دارن و اونا طبعا همکارای خود حمایت میکنن و هر قدری که شما در این طرف امکانات تضعیف بکنین، اونا با افراز کردن امکانات بیشتر، با فرستادن سلاح های بیشتر، با فرستادن توانایی های بیشتر، اونا میتونن در خطوط اول جبهه بتوانند نفوذ بکنند و بالاخره همونطور که امروز در بسیاری مناطق افغانستان متاسفانه امنیت اخلال کردن، بسیاری مناطق از کنترل و تصرف دولت بیرون کردن، در بسیاری مناطق امروز امر و نهی میکنند، در بسیاری مناطق جان و مال افغان ها را متاسفانه شدیدا تهدید میکنند، اجازه نمیتن که افغانستان به ثبات و به امنیت و بالاخره به آسایش و آرامی برود. این میتره بیشتر خطرناکتر باشه و هر روز با ارائه تصامیم همچنینی که مبتنی بر احساسات هست و بدون اینکه راه حل معقول برش سوجو شوه، این میتره برای طرف مقابل این زمینه ها رو مساعد کنه که اونها در پیشروی های خود اقدامات سریعتر و اقدامات جدیتر و اقدامات و پیشرفت های قابل توجه بکنن و این میتره بسیار خطرناک باشه برای پروسه صلح، برای آینده افغانستان، برای ثبات افغانستان، برای ثبات منطقه.
جنرال صاحب هزاره، حرفای آقای شاهد را شنیدیم که گفت نیروهای افغان در پیشبرد عملیاتشان نیاز به حمایت هوایی از ساکر خارجی ندارند، اما شما چرا برعکس فکر میکنین؟
جناب فروخ صاحب محترم، شما توجه فرمایید که یعنی در همی چارچوکات درست است، ما کاملا باورمند هستیم به نیروهای امنیتی خود و فرزندان خود. اینا هم روزانه 30-40 نفر از نیروهای امنیتی ما، اردو، پلیس، امنیت ملی به شهادت میرسن. اینا هم فرزندان این کشور هستن. من خودم شخصا موضوع بمباردمان شبانه و عملیات های خودسرانه را یکی از مخالفین سرسختش بودیم و بار بار تقبیه کردیم. کشتار غیر نظامیان، زنان، اطفال، پیرمردان و ویرانی قصبات از جانب هر کسی که باشد، هر کسی که باشد ایره ما. اما شما توجه بکنید به توانمندی هایی را که ما متاسفانه نداریم. ما متوجه عرض کردیم کشور ما یک کشور کوهستانی است و درها و دشت‌ها و بیابان‌های صعب العبوری داره و از طرف دیگر همچنان که جناب استاد اشاره فرمودند، ما هم بارها گفتیم که جنگ یک جنگ استخباراتی است و دریجه نیروهای امنیتی ما به تجهیز نشدند. نیروهای امنیتی ما از نظر فرد مثال وسایل انجینری، از نظر وسایل کشفی و استخباراتی، از نقطه نظر ظرفیت، از نقطه نظر آرتیلری یا توریزه و از نقطه نظر مثلا وسایل زرهی، ما این وسایل رو نداریم. درست است که برای بدیلی وجود داره که ما در مقابل نیروهای عملیات هوایی مثلا عملیات های کماندوی پاراشوتیک ما نداریم. ما آمدیم در رابطه با این که جناب فروخ بزرگوار، تنها ای کاش مردم افغانستان یک موزلی گاگای بمباردمان شبانه و روزانه را ما می داشتن. ده ها و صد ها مسائل دیگری وجود داره که اینا زندگی رو به مردم افغانستان حرام ساخته. هزاران مشکلی وجود داره که اینها میتونه هلال ازی مشکلات میتونه دولت افغانستان باشد، مثلا حکومتداری خوب، مثلا مبارزه با فساد، مثلا ایجاد ادارات سالم، مثلا ایجاد باور و اعتماد مردم.
موضوع دیگه که گفته میشه این است که مخالفین مصالح هم به سری اوقات خود را در محلات مسکونی پنهان میکنن و از این مناطق بالای نیروهای افغان یا خارجی حمله میکنن و این سبب میشه که وقتی که درگیری صورت میگیره به افراد ملکی تلفات وارد شود. در این مورد نظر شما چیه؟
ببینید، در این جای شک نیست که متاسفانه مخالفین مسلح، ما یه طور فکر کنیم که مخالفین مسلح یک تعدادش از بیرون هستن، مثلا یک تعدادش پنجابی هستن و فرض مثال مربوط به القاعده و چچن و عرب جنگاله و اینا هستن، اما یک بخش از این متعلق به همین فرزندان کشور هستن، متعلق به قرا و قصبات، مخانهشان، از جایشان، از زندگیشان هستن. تا وقتی که همین مردم محلی، مردمان غیر محلی را جای نتن و برشان راهنمایی و مسائل استخباراتی و لوجستیکی و بود باشه رده اختیارشون قرار نتا، کس دیگری خب از نمیشنی. آمدیم در رابطه با این که اینال برای از این که این گونه تلفات کاهش پیدا بکنه، دولت افغانستان لازم است که مثلا کارهای تکنیکی بکنه در رده استخبارات، در رده کشف، در رده فرض مثال توانمند ساختن همونطور که عرض کردم پیشتر نیروهای پاراشوتی و کماندویی ما، و از جانب دیگر دولت افغانستان یک ایجاد باور بکنه، ایجاد حمایت مردم بکنه، ایجاد اعتماد بکنه. مشکلات عدیده ای که امروز زندگی رو بر مردم افغانستان حرام ساخته، ای عوامل حکومتی داره، عوامل داخلی داره، عوامل عملکردهای دولت مردان در این دخیل است که دولت افغانستان بایستی روی این عوامل که میتونه در کاهش ناامنی بخشی از جلب و جذب مخالفین مسلح رول داشته باشد.
جناب مولوی صاحب شاهد، شما فکر نمیکنین که توقف عملیات هوایی در افغانستان سبب گسترش و افزایش فعالیت مخالفین مسلح در قرا و قصبات و ولسوالی های افغانستان خواهد شد؟
شما هم شنیدی و من شنیدم و دیدم که در ظرف 11 سال افغانا با بیرحمه و بیباقی کشته شده که هیچ توجیه کشتار او نیست. مردم افغانستان از سیاسیون و از احزاب و از تنظیمای جهادی جنگی خود خسته شده بود. به این فکر بود که اگر قوای بین المللی جمعیه و طبعا طرفدار حقوق بشر است و به کرامت انسانی معتقد است و او دفاع میکنه از ما، او به این طور بیرحمی، به این گونه بیرحمی قتل کده که به دست جمعی، یعنی او را قتل کده. ما بعضی واقعات و حوادث یاد کردیم. ما به یقیده استیم که اگر بعد از این که 11 سال تیر شده قوای امنیتی ما نتوانسته که امنیت مردم خود را بگیر، از این بعد خو نمیتانه. شما میبینی و ما میشنویم که بعد از سال 14 و خارج میشه از افغانستان، انتخابات میه، مسئولیت امنیتی با ارگانای امنیتی ما سفرده میشه. در این حالت مردم ما چه تو قناعت میکنه با قوای خارجی؟ آلی اگر قوای امنیتی ما یا ارگانای امنیتی ما ای ابتکار و ای استعداد پیدا کنه که مردم خود، یعنی خود افغان ها، علماء کرام، اقوام و قبائل، جوانا و دا حمایت او را جلب کنه، شما باور کنی که از او مناطق که خارجی خارج شده در کنار یا در دیگه مناطق اونجا امن خوب شده، مردم همکار است با او قطعات ما، قطعات امنیتی ما، از اردوی ملی، از لوای سرحدی، از پولیس که خود افغان است، زبان علماء خلاص شد، آزاد شد که ای خو افغان است، دیگه جواز جنگ چی است؟ بسیار از گروپا از جنگ دست بردار شد، میگه که ما خو با افغانا عملیات نمیکنیم، ای جواز نداره. یعنی ما به عقیده استیم که اگر مشکل حل مشکل یعنی اساسی همکاری بین افغان است.
خب چطور میشه کمی روحی همکاری به میان بیاره؟
خو یکیش خو با ظرفیت ارگانای امنیتی ما تعلق داره. ما همیشه شکایت میکنیم، دائما شکایت میکنیم که استخبارات ممالک ام جوار یا ایس آی یا دیگه ای را جذب کده و او را استخدام کده و او را قانع کده. چرا ارگانای امنیتی ما، استخبارات ما، اردوی ما نمیتانه که علمای خود را به او قناعت میده، اقوام و قبایل خود را که ما خو افغان استیم، شما امام ما استی، خطیب ما استی، استاد ما استی، چرا شما همکاری نمیکنی که اولادی وطن دیگه کشته نشو؟ چرا نمیتانه؟ دیگه استخبارات میتانه که احزاب سیاسی یا احزاب مذهبی یا زعمای او در میتانه که او را قانع کنه، چرا ارگانای امنیتی ما نمیتانه؟ یعنی اگر اینطور واقعات دیگم زیاد شوه مثلا و حکم رئیس جمهور عملی نشوه، ما به این عقیده هستم که دیگه او مناطق یا او ولایات که اونجا تلفات ملکی به این سطح دوام پیدا کنه، او ادارات که در ولایات هست قطعا حق حکومتداری نداره به او مردم. او مردم به این عقیده است که این عملیات شبانه یا این بمباردومان با همکاری و با هماهنگی قوای امنیتی داخلی ما صورت میگیره. او قوای ارگانهای امنیتی یا استخبارات ما یا پولیس ما یا اردوی ما که با هماهنگی و با همکاری نیروهای خارجی مردم خود را کشته میکنه و به این عملیات چه ضرورت داره افغانا؟ ما به این عقیده است که اگر ارگانهای امنیتی ما یا دستگاه حکومتی ما که ملی شورا است یا قوه اجرایی است، قضایی است، خصوصا نیروهای امنیتی ما، اگر بتانه که مردم خود را قناعت میده که ما اولاد شما هستیم و ما از دین خود، از نوامیس خود، از سرحدات خود، از استقلال خود، از اطفال خود، از ادبای خود دفاع میکنیم، دیگه شما را ما به خارجی قتل نمیکنیم، مردم
فکر نمیکنین که روز همی سربازان افغان، چی پلیس، چی امنیتی ملی و اردوی ملی هر روز به می خاطر قربانی میتن؟
او خو ما خو گفتیم که تعلیق و صلح نیامده که جنگ متوقف شوه، مذاکرات و تفاهم صورت میگیره. خود ای خو به این معنی نیست که خدای نخواسته در کابل یک انتحار و انفجار صورت میگیره و قوای خارجی میایه و اینجا کابل را بمباری کنه. که خویی تو در ولایت ماست، یک گروف است یا یک شخص است یا یک جبهه است کوچک یا مرور و عبور میکنه، خب او خود دیگر هم است که او را مسدود کنه.
خب پس نقش مردم در رابطه به چی است که مخالفین مسلح را در قرا و قصبات کشور اجازه نتن که از اوجا حمله بکنن برای سربازان افغان خارجی؟ برادر عزیز،
او مناطق که اونجا حکومت امام کنترل نداره، سلطنت نداره، او مردم در قریجات و در مناطق دور و دراز اونجا حکومت نیست. اگر 5 نفر می یا به خانه یا کس داخل شوه یا به مسجد او میایا، او هم نمیتانه که او را جلوگیری کنه از او، میترسه. چرا که اونجا حکومت نیست. اگر کس یا 1 نفر یا 2 نفر یا گروپ مسلح میایا اونجا برای او یا به مسجد او، به نظر ما مجوزی نیست که او قریه بمبار شوه.
خب جناب فاروقی صاحب، از نظر شما امی توقف عملیات هوایی تا چی اندازه سبب افزایش تحرکات مخالفین مسلح در افغانستان خواهد؟ خواهد شد.
به یقین میگم اینجا جنگ بین یک تعداد معین و مشخص افرادی که ما به نام مخالفین مسلح حکومت افغانستان میشناسیم با حکومت افغانستان نیست. شما میفهمید که بحث وسیع‌تر هست و اون طرف مخالفین مسلح افغانستان حامیان منطقه‌ای و حامیان بین‌المللی دارن و اونها به خاطر اهداف و برنامه‌های سقوط افغانستان، به خاطر بی‌ثباتی افغانستان، به خاطری که باز هم عمو آرزومندی‌های اون استراتژیک خود افغانستان به تحقق برسانن، اونها در صدد این هستن که بالاخره جنگ فرسایشی رو در مرحله‌ای قرار بدن که باعث این شود که همون آرزومندی‌هایی که اونها دارن به خاطر تحقق یک حاکمیت در افغانستان عملی بکنن. من فکر می‌کنم که ما با این رقم عمل کرده همون توانایی‌های بسیار محدودی هم که نیروهای نظامی ما دارن با تمام قربانی‌هایی که میدن متأسفانه اینا مجبور به عقب نشینی میشن. همونطور که جناب شاهد صاحب گفتن که اقتدار مناطق امروز متأسفانه از دست دولت بیرون است، اقتدار زیاد مناطق دیگه هم از دست دولت بیرون میشه. بالاخره همین حاکمیت موجود کابل شاید در محدودهای بسیار کوچک مثل که در دوران رژیم‌های قبلی شما در وقت حکومت دموکراتیک خلق شما دیدین که بالاخره حکومت در مراحل آخر تنها در شهرهای عمده محدود و محصور موندن، بالاخره همینطور خواهد شد تا بالاخره این حکومت به شکل از اشکال کنار بره و خدا نخواسته هم آرزوهایی که ملت افغانستان داره، تلاشایی که ما برای تحقق ارزش‌های دموکراتیک و به خاطر سلامت افغانستان، به خاطر ایجاد ثبات افغانستان، به خاطر بهتر شدن زندگی مردم افغانستان تلاش‌های صورت گرفته، تلاش‌ها همگی منجر به ناکامی و ناامیدی و مایوسیت خواهد شد. برخورد احساساتی، تصامیم احساساتی و تصامیم همچنین متأسفانه جزئی که آب بریزانه به آسیای دشمنان افغانستان و از طرف دیگر نتانه زندگی و جان و مال مردم بیگناه ما را هم محفوظ بسازه، به خاطر اینکه جنگ به یک شکل از اشکال باز هم دوام میکنه. همونطور که شما دیدین که جنگ‌های میان تنظیمی در داخل افغانستان ده ها هزار شهروند ما را در داخل شهرهای ما به شهادت رساند و بالاخره به ناحق اونها را به جان و مال و به ناموس و به شرفشان تجاوز کرد. بالاخره خطر حدوث حوادث همچنینی باز هم ما را و آینده ما را تهدید میکنه.
سلامت باشین و جناب حضرت صاحب شما بسیار فشرده. اگر برای ما پیامد این موضوع اگر بگوین چی پیامد میتونه در آینده داشته باشه؟
همونطور که شما هم شاهد هستین روزانه گزارش دارین از نقاط اکثر نقاط افغانستان، یعنی شما توجه داشته باشین که من مطمئن هستم با آب شدن یخها، با ثقل موجودیت مخالفین مسلح در لوگر، در میدان وردک، در کاپیسا، در پروان، همه اطراف کابل رو ما میگیم دیگه، کنر و نورستان رو بر سلام باشه سیب، او خوب وضعیتش بیچاره معلوم هستن، یعنی وضعیت بسیار آشفته خواهد شد و اگر تصمیمات درست جدی قاطع گرفته نشود در راستای واقعا کاهش تلفات غیر نظامیان از یک جانب و از جانب دیگر توجه نشود، و همینطور که من پیشتر خدمت شما شنوندگان محترم عرض کردم که امی روزانه 40-50 نفر که فرزندان ما در صفون نیروی امنیتی کشته میشن، اینا هم خب از جانشون او نمیبره، اینا هم مادری دارن، اینا هم پدری دارن، اینا هم خانه و خانواده‌ای دارن، اینا هم با یک انگیزه رفتن، وقتی که از اینا حمایت صورت نگیره، وقتی وسایل در امکانات در اختیار اینا گذاشته نشود، از اینا دفاع صورت نگیره، همین نیروها چگونه به این حکومت باور بکنن؟ جنبه‌های دیگر قضیه را جناب فاروقی صاحب تشریح کردن، ضرورت به اون نمی‌بینم. بنابراین حکومت افغانستان و شخصی رئیس جمهور کرزی واقعا باید گذشته‌های 10 ساله حکومتداری خود آموخته باشد. جلوی میگن نقصان را هر وقت بگیری فایده هست و اشتباه گناه نیست که تکرار اشتباه گناه هست. در قدم اول حکومت افغانستان کاری را که می‌کنه باید ایجاد حکومتداری خوب بکنه، باور و اعتماد و حمایت مردم را به هر نحوی که شده باید حاصل بکنه. یک، اداره سالم و اداره توانمند با حمایت مردم میتونه که در معادلات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای با شرکا و با طرفای درگیر در جنگ افغانستان راه‌های تکنیکی، راه‌های علمی و منطقی را برای مهار حرکت‌های مخالفین مسلح و ادامه جنگ و ادامه بحران در افغانستان جستجو بکنه. این راه منطقی‌تر و کوتاه‌تری هست.
در اخیر جناب شاهد صاحب به عنوان جمع‌بندی بحث بفرمایید.
به فکر ما البته به احزاب سیاسی، دستگاه دولتی، خصوصا ارگانای امنیتی این مشوره و توصیه میتیم که از تلفات ملکی بالخصوص و عموما از افغانا دفاع کنه و از خونش، از حیاتش، از حقوقش، از نوامیش. علی ما به این فکر هستیم که او چیز که ارزش نداره، او خون افغان است، حیات افغان است، خانه او افغان است که از یک طرف از طرف دیگه به او تعرض میشه و کشته میشه. ما با سیاسی خود و وکلای خود و ارگانای امنیتی خود، سکای دولتی خود، با علمای خود، با قوم و قبایل، با جوانا که از مردم خود، از ادبای خود، از ادبای افغانستان که بسیار زیاد مظلوم است، از او دفاع کنه.
در همین جا رسیدیم به پایان این برنامه از رادیو آزادی. با سپاس از مهمانان ما، همه تان را به خداوند متعال سپرده و از شما دعوت میکنم که با سایر برنامه های رادیو آزادی باشید.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.